سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 اوت یا آگست 2012 و چهارم شهریور 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش به اصطلاح میرم روی رؤوس مطالبی که امروز میخوام در درجه اول راجع به ایران، راجع به کشورمون، برای اینکه قرار از هفته آینده، یعنی در واقع از فردا، کنفرانس غیر متعهدها در تهران تشکیل بشه و ببینیم که وظائف ما، وظائف مبرم ما در برابر این وقایع چی هست. بنابراین من ابتدا یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. امیدوارم که عزیزان که کمک هاشون رسیده باشن که به چشم و گوششون برسه. از وینتکا در کالیفرنیا 50 دلار، از سانکت اگوستین یا سن اگوستین به انگلیسی میشه ولی سانکت به آلمانی، در آلمان عزیزی 400 دلار در مجموع فرستادم. از ملورن در نیویورک 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار. شنونده عزیزی از جوادیه تهران 120 دلار فرستادم. محمد از لندن 200 پوند انگلیسی فرستادم. از اپل کراس در استرالیای غربی 100 دلار توسط پیپال. از آخن آلمان توسط پیپال باز هم 150 دلار و از برمن آلمان توسط پیپال 100 دلار. بنابراین میریم روی عزیزان میخوان که برنامه ادامه پیدا بکنه به این ترتیب. و امیدوارم که کمک ها ادامه پیدا بکنه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. قبل از اینکه برنامه رو وارد مطالب برنامه بشه، هفته گذشته من راجع به 28 صحبت کردم و نقل قول های وسیع از ترجمه مقاله یا جزوه‌ای در واقع که اروان ابراهامیان دوست ارجمند نوشته بودن و ترجمه فارسیش در مجله آفتاب سال 80 فکر میکنم شماره یا 16 یا 18 فکر میکنم شماره 18 ترجمه فارسی شده بود. در اونجا اومده بود که من نقل قولهای وسیع آوردم. بعضی از عزیزان میخوان که اصل به اسلام متن انگلیسیش کجا هست و من آدرس این رو از خود اروان پرسیدم و به عزیزان حالا میخوام نشون بدم. فرزاد جان اونو اگه نشون بدی. در مجله ساینس اند سوسایتی در سال 2001، 65مین سال این مجله، الان این مجله در حدود 80 سال بیرون میاد، مجله بسیار معتبریه و شماره 2 در سال 65 این مجله است که 2001 باشه. مرسی فرزاد جان. با اروان ابراهامیان که صحبت می کردم این مقاله یا جزوه رو قراره به صورت یک کتاب در بیاره و عرض شود که توسط نیو پرس اواخر امسال بیرون خواهد اومد زیر عنوان کودتا کو، عرض شود که بنابراین به صورت کتاب در خواهد اومد. و اما مطالب، عرض شود که میخوام ابتدا رؤوس مطالبی رو که امروز میخوام صحبت بکنم خدمت عزیزان میگم. یک، تاریخچه خیلی مختصر و گذرایی از کنفرانس غیر متعهدها، کشورهای غیر متعهد خدمت عزیزان میدم. بعد میخوام راجع به وظایف مبرم ما بویژه در این نقاط و به اصطلاح مقاطع تاریخی حساس. قبلا من صحبت کردم که ما باید صحبت از گذار از این رژیم، عبور از این رژیم و تغییر این رژیم صحبت بکنیم، برای اینکه الان این لغات، اصطلاحات و این مفاهیم داره بار سیاسی پیدا میکنه. ما از یک طرف سرنگونی داریم، براندازی داریم، انحلال داریم که اینا معانی خاص خودشو داره، که علل عموم اینها چیزاییه که الترناتیو سازهای خارج به کار میبرن و بدون دخالت خارجی و نه تنها اجنبی بلکه به کمک اجنبی پرست ها در خارج امکان پذیر نیست. ما صحبت از عبور از رژیم، گذار از این رژیم و تغییر این رژیم میکنیم. الان این مفاهیم و اصطلاحات دیگه داره جا میفته و ملت ما باید آشنا باشه با این مفاهیم و این اصطلاحات. چرا؟ ما منظور از تغییر، گذار و یا عبور از این رژیم چیه؟ ما میخواییم از نمونه برمه یا میانمار، الان اسمشو گذاشتن برمه، خانم آن سان سو چی، ما میدونیم سالهای سال در حس بود، مقاومت کرد، موند، تسلیم نشد و بالاخره زیر فشار مردم در واقع تغییر کرد رژیم و به دموکراسی لااقل نسبی رسیدن و این تغییرات عمق پیدا میکنه و به طرف دموکراسی و آزادی خواهد رفت. ما از این نمونه باید استفاده بکنیم، از نمونه برزیل، آرژانتین، اوروگوئه، پاراگوئه، شیلی، اکوادور، ونزوئلا، بولیوی، اسپانیای فرانکو، پرتغال سالازار، یونان سرهنگ ها. ما از این نمونه ها باید استفاده بکنیم. همه اینها به طریق مسالمت آمیز، از طریق انتخابات و گذار کردن، عبور کردن و به دموکراسی و آزادی رسیدن و به طور مستقل و به دست خود مردم. ولی نمونه های دیگه ای داریم. همه این نمونه ها رو که اسم بردم اینا تغییر رژیمه، گذار از رژیمه، عبور از رژیمه. ولی نمونه های دیگه ای ما داریم. نمونه افغانستان رو داریم، عراق رو داریم، لیبی رو داریم، سوریه رو داریم. اینا براندازیه، اینا انحلاله، اینا سرنگونیه که ما میدونیم همش از طریق تخریب این کشورها، نابودی این کشورها، تجزیه این کشورها و تبدیل اینها به کشورهای از پادر اومده، فقیر، نابود شده، آلوده شده، مسلط و زیر سلطه اجنبی با پایگاه های نظامیشون و خرد و متلاشی شدن این کشور. بنابراین اینا درس های تاریخیه که ما باید بدونیم که وظایف مبرم ما چیه. من چند جلسه گذشته از آلترناتیو های خارج و آلترناتیو ساز های خارج صحبت کردم و با تجربه‌ای که من در لس آنجلس و با تلویزیون های لس آنجلسی دارم و میدونم که چه آلترناتیو سازی دارن میکنن و در پشت پرده چه کار دارن میکنن، به عزیزان تجربه ملموس دارم و وظیفه دارم که به هم میهنانم بگم که اینا در صدد چه خیانت و در صدد تجزیه و نابودی کشور ما. بنابراین ما وظایف بسیار مبرمی داریم. چهارم، راه نجات کشور مقاومت در برابر رژیمه. چرا؟ مقاومت نکردن و در نتیجه تداوم رژیم به شکل کنونیش دشمنان تاریخی و ضد بشر کشور ما رو، یعنی اجنبی و اجنبی پرست ها رو، یعنی در درجه اول دولت های امریکا و اسرائیل رو بهشون بهانه میده تا به کشور ما تجاوز بکنه و بر روی خرابه های کشور ما دست نشانده های خودشون رو بیارن، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لیبی، مثل سوریه که الان در صددند. حالا اگه شد راجع به اخبار سوریه برای عزیزان صحبت میکنم که اینا این تجاوزگرای مزدور در حلب تخریب کردن. تمام آثار تاریخی اونجا رو عکساشو عزیزان باید ببینن که این جنایتکارای مزدور مسلسل به دست که به کمک امریکا و اسرائیل و ترکیه و عربستان و قطر اومدن به شهر حلب چه صدمات و لطماتی زدن. این شهر تاریخی چند هزار ساله از مراکز بزرگ تمدن، همینطور که بغداد رو، موزه بغداد رو چکار کردن؟ موزه 7000 سالش، کتابخونه 1000 سالش رو چکار کردن؟ تمام آزمایشگاه و زیر ساخت این کشور رو چکار کردن؟ فرهنگ این کشورها رو، فقط مسئله شون این نیست که دست نشانده های خودشون رو بیارن، فرهنگ این کشورها رو، مراکز تمدن شرق رو میخوان نابود بکنن. بغداد چی بوده؟ مغول ها و هولاکو که هر به اصطلاح به اونجا تجاوز میکنه، کتابخونه رو لااقل این کار رو نکرد که امریکایی ها کردن. بنابراین ما باید بدونیم که اینا چه نقشه های خائنانه ای برامون دارن. راه نجات کشور مقاومت در برابر رژیمه. مقاومت نکردن و در نتیجه تداوم این رژیم به شکل کنونیش به دشمنان تاریخی و ضد بشر کشور ما، یعنی در درجه اول دولت‌های امریکا و اسرائیل و دست نشانده ها و مزدورهاشون که در خارج دارن آلترناتیو سازی میکنن، بهانه میدن تا به کشور ما نه تنها تجاوز بکنن بلکه خراب بکنن کشور ما رو، تجزیه بکنن کشور ما رو و دست نشانده های خودشون رو، که من راجع به این دست نشانده هاشون در چند جلسه گذشته صحبت کردم و اگه رسیدم دنباله همون صحبت رو خواهم گرفت که خاندان سلطنت کیان کیان و رضا پهلوی کیه و مجاهدین اون احتیاج به توضیح نداره، برای اینکه ملت ما اونا رو میشناسن و بقیه دوروری های اینا که دارن در خارج الترناتیو سازی میکنن. بنابراین حالا در این موقعیت خاص به این هفته ای که میاد، کنفرانس غیر متعهدها در هفته آینده یکی از بهترین موقعیت ها برای تجدید حیات جنبشه، حرکت های مسالمت آمیز مردمیه، تظاهرات، رساندن صدای مردم به گوش جهانیانه و در درجه اول تأکید توده های مردم ما که باید بیان توی خیابونا تجمع بکنن، دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنن. تأکیدشون باید در درجه اول از آن آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، یعنی سخنگویان و همراهان جنبش دموکراتیک و سبز مردم ایرانه. ما موقعی که صحبت از فشار بین‌المللی می‌کنیم، این فشار بین‌المللی که حالا ما نمی‌دونیم چند شرکت کشور از این 120 کشوری که ازشون دعوت شده شرکت خواهند کرد، ما نمیدونیم، ولی به هر حال فعلا تهران رو درسته که امنیتی کردن، و به صحبت‌های آقای رادان گوش بکنن که ببینن مثلا رئیس پلیس تهران و غیره و غیره که چه به اصطلاح اقدامات امنیتی. ولی بهترین موقعیت برای مردم که صدای خودشون رو به گوش جهانیان و فشار بین المللی، یعنی همین کشورهای غیر متحد که حالا من مختصر به اصطلاح تاریخش رو برای عزیزان خواهم گفت، از این طریق ما فشار بین المللی بر رژیم باید بیاریم و نه فشار امریکا و اسرائیل که هدفهای خائنانه دیگری دارن. مسئله اونا مسئله آزادی به دموکراسی کشور ما به اصطلاح به قدرت رسوندن دست نشانده های خودشونه، یک مش خائن وطن فروش. بعدش اگر رسیدم میخواستم بحثی باز بکنم راجع به خود را بشناس، دشمن را بشناس تا صد تا در صد جنگ یا مبارزه پیروز بشی. و این یعنی چه؟ خود ما چیه و دشمنان ما چیه؟ و اینا باید بررسی بشه که لااقل در 200 سال گذشته ما چی بودیم؟ یعنی توده های عظیم مردم، اکثریت عظیم مردم ما و دشمنان ما، صفحه دشمن چی بوده؟ اونایی که در خارج هم که لااقل از 200 سال پیش مرتب به کشور ما انواع تجاوز خارج کردن، چه سیاسی، چه نظامی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، و کیا در داخل باهاشون همکاری کردن، یعنی دشمنان داخلی. همینطور ما لااقل از انقلاب مشروطیت باید بگیریم لااقل، ولی اگه فرصت شد از زمان قائم مقام و امیر کبیر، یعنی از اوائل قرن 19 حتی باید بگیریم، یعنی دوران افول کشور ما بعد از شکستی که ما خوردیم در به اصطلاح قراردادهای خانمان برانداز گلستان و ترکمانچای از طریق نظامی به کشور ما تحمیل شد و از اون موقع کشور ما چه سیر قهقرایی طی کرده و دائم تجاوزگرای خارجی دخالت کردن. ولی فقط تجاوز خارجی نبوده، همکارایی در داخل داشتن. اگر اینا همکار در داخل نداشته باشن، یه نقل قول من در یکی از مقالات دیدم، فکر میکنم آقای ملوچهر صالحی حسام مقاله نوشته بود که چرچیل قبل از اینکه به اصطلاح هند آزاد بشه رفته بوده که در حقیقت فرمانروای هند رو تعیین بکنه، بعد خبرنگاری که باهاش هست حالا با کشتی یا با هر چی که داره میره ازش میپرسه که تو داری میری به هندوستان که فرمانروای اونجا رو تعیین بکنی، چرا این کار در ایرلند که بغل دستته نمیکنی؟ چرچیل بهش میگه که شرایط هند در عرصه که ایرلند وجود نداره. برای اینکه تو فرمانروایی کشور رو تعیین بکنی دو شرط احتیاج هست، یک اکثریت عظیم نادان و ناآگاه و یک اقلیت خائن و وطن فروش. یعنی چرچیل حرفاشو کاملا رک و پوسکنده میگفته. دقیقا همینطوره که در حقیقت فقط تجاوز و تسلط خارجی نیست، احتیاج به وطن فروشای داخلی دارن. در واقع این وطن فروشای داخلی که یک اقلیت هستن، فرهنگشون رو هم به فرهنگ تمام ملت ما نسبت میدن. اینایی که میام صحبت میکنم از اون جیمز موریه که حاجی بابا اصفهانی رو نوشته بود 1823 تا افرادی مثل آرامش دوستدار و اینایی که جامعه شناسی خودمانی رو نوشتن، جامعه شناسی عرصه نخبه کشی رو نوشتن، اینا آدم هایی به حساب بریده ضد ایرونی که در حقیقت فرهنگ هیئت حاکمه و وطن فروش ها و اقلیت بالا رو به کل ملت ایران نسبت میدن. تمام اینا رو که اسم بردن که ایرانی ها اخلاقشون اینجوریه، آدم های دروغگو، مکار، نه قدرت فکر کردن دارن، نه اندیشیدن دارن، هیچی ندارن. در واقع اینا خودشون اینجوری هم. بنابراین ما باید ببینیم که دشمنان خارجی چیان و چه کسایی در داخل باشون همکاری میکنن و این تاریخش رو لااقل از جنبش مشروطیت باید بگیریم و بیاییم پایین و اینا رؤوس مطالبیه که امروز من میخواستم با عزیزان در میان بذارم. کنفرانس غیر متعهدها عزیزان تاریخش میره به 1955. اگه برگردیم به اون سالها، سالهای در حقیقت جوانی خود من که به حساب اوزا رو ما دنبال میکردیم، بعد از جنگ دوم جهانی و دوران جنگ سرد، من به عزیزان بارها عرض کردم که در حین جنگ، چه در کنفرانس تهران و چه در کنفرانس یالتا که چرچیل از انگلیس، روزولت از امریکا و استالین از شوروی سابق شرکت داشتن، عملاً جهان رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن. حالا این خودش تاریخی داره که فرضاً ایران جز مناطق نفوذ غرب بود و به همین دلیل ما میدونیم که نیروهای چپ در به اصطلاح آستانه 28 مرداد فلج شدن، چون در حقیقت از نظر شوروی ایران جز منطقه نفوذ غرب بود و نمیباید کوچکترین حرکتی بکنه. این رو فرضاً نمیخوان بعضیا بپذیرن. بنابراین واقعا جهان بین این دوتا تقسیم شده بود که یک بخش کوچک اروپای غربی باشه و افغانستان، اروپای شرقی عضو میخوام افغانستان باشه و تا حدودی چین، اینا در حقیقت جزء به اصطلاح منطقه نفوذ شوروی موندن. بقیه جهان، جهان آزاد بعدا اسمشو گذاشتن، زیر به اصطلاح چیز منطقه نفوذ غرب، یعنی امریکا و انگلیس و یارانش در حقیقت. خب بعد از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورها در حقیقت جنبش‌های آزادی بخش به وجود اومده بود، انقلاباتی صورت گرفته بود. در خود ایران ما می‌دونیم جنبش ملی شدن صنعت نفت در مصر، در اندونزی، در مکزیک، در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین، در چین در شبکه سونیاتسن در اون زمان، البته بعدش به اصطلاح انقلاب به اصطلاح حزب کمونیست در حقیقت اومد و رهبری اون رو به دست گرفت، ولی به طور کلی جنبش‌های آزادی بخش آغاز شده بود و هم امریکا و هم شوروی به نوعی به اصطلاح در تقابل با این کشورها می‌خواستن، کشورهای در حقیقت بخش عظیمی از جهان سوم که بعداً اسمش جهان سوم شد، می‌خواستن مستقل از هر دوی اینها واقعا عمل بکنند و در نتیجه به رهبری افراد برجسته‌ای مثل سوکارنو در اندونزی که به حساب اون هم مثل مصدق خودمون نماینده آزادی و دموکراسی و ملی‌گرایی در اندونزی بود و حرکت بزرگی رو در اونجا بود که ما بدونیم 1965 این جنایتکارا چه کودتای علیهش کردن، بیش از 1 میلیون انسان رو کشتن و بالاخره یه آدم فاشیست نظامی سوهرتو رو سر کار آوردن. بنابراین به رهبری سوکارنو، جواهرلال نهرو رهبر بزرگ و از دوستان عرصت گاندی، حالا رضا پهلوی خودش رو به اصطلاح گاندی ایران میدونه، عرصت انسان بزرگی که از 1947 به اصطلاح رهبری به اصطلاح هند استقلال خودش رو به دست آورد، جز کشورهای واقعا غیر متعهد و مستقل شد. حالا بگذاریم که به اصطلاح نمیخوام راجع به سیستمشون صحبت بکنم که بعد تبدیل به چی شد و غیره و غیره، یعنی راه چین چی بود و راه ادگار اسنو یک کتابی داره Journey to the Beginning که هم با ماو ستونگ مصاحبه کرده بوده، هم با گاندی و جواهرلال نهرو کتابی نوشته Journey to the Beginning و میگه راه هند و راه چین دو تا راه هن که بشریت رو بهشون نشون میدن که چی کار باید بکنن. حالا به هر حال هر چقدر که درس های عجیبی توی اون کتاب، ولی به هر حال جواهرلال نهرو و بعد جمال عبدالناصر در اون زمان بود، قوام نکرومه بود، به چه جنبش های بزرگی در افریقا به وجود اومده بود که تا دهه 60 ادامه پیدا کرد و در نتیجه به ابتکار این انسان های بزرگ در باندونگ 1955 مقدمات در حقیقت کنفرانس به اصطلاح کشورهای غیر متعهد به وجود اومد و اولینش در بلگراد تیتو، من یادم رفت که اون زمان تیتو در حقیقت که در واقع به اصطلاح جنگ ضد فاشیسم در یوگسلاوی رو و از قهرمانان اون زمان بود که در برابر فاشیسم چه مقاومتی به جنگ‌های پارتیزانی کرده بود و رهبر کشور یوگسلاوی بود، که حالا یکی یکی اینها رو ببینید چه بر سر این کشورها بردن. هر چقدر که اون موقع سفره خودش رو از شوروی جدا کرده بود و مستقل شده بود و اون هم جز رهبرانی بود که ابتکار عمل به وجود آوردن این کنفرانس رو به دست گرفتن. 1961 بنابراین در بلگراد اولین کنفرانس تشکیل میشه و از اون موقع به بعد هر چند سالی عرشبت که این، ولی ما میدونیم که شوروی مسئله زیادی با این به اصطلاح کشورهای غیر متعهد نداشت. البته ما میدونیم راه رشد غیر سرمایه‌داری رو پیشنهاد میکرد که به نوعی به اصطلاح وابستگی اقتصادی و تا حدی سیاسی به شوروی بود. در عوضش خب ما میدونیم در حقیقت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی میخواست که برنامه والت ویتمن راستوف رو پیاده بکنه که در حقیقت وابستگی مطلق و کامل به حساب غرب و به حساب خصوصی سازی و همین برنامه هایی که هنوز هم ادامه داره. و البته تفاوتش با شوروی در این بود که هر کدوم از این کشورها که کوچکترین مقاومتی میکردن یا از طریق کودتا دولت‌های ملی و مردمشون رو انداختن و یا از طریق تجاوز نظامی. شوروی توان اینو نداشت که این کار رو بکنه، فقط از طریق احزاب در حقیقت طرفدارش میخواست نفوذ خودش رو تو این کشورها گسترش بده. ولی به هر حال کشورهای غیر متحد میخواستن که مستقل از هر روی این ابرقدرت‌ها به اصطلاح چیز بکنن و این هم اینجوری ادامه پیدا کرده. و با تحولاتی که بعداً صورت گرفت که در درجه اول چون امریکا مطلقاً و یارانش نمیتونستن کشورهای غیر متعهد رو تحمل بکنن و ما میدونیم در اندونزی چی شد، در مصر چی شد، که چطور جمال عبدالناصر رو بهش ضربات سخت وارد کردن و یه جاسوسی رو به اسم انور سادات در سر کار آوردن که دنبالش جاسوس دیگه‌ای به اسم حسنی مبارک رو مصر رو به این ترتیب به اصلاح چیز کردن. قوام نکرومه و عرشبت که نیرره و تمام این رهبرانی رو که در افریقا جنبش بزرگی رو به وجود آوردن با کودتاها و با دخالتهای جنایتکارانهی که واقعا در این کشور ها کردن از بین بردن و ما میدونیم بعدن چه بر سر عرشبت که یوگسلاوی رفت و در این ترتیب ضربات سختی واقعا به این کنفرانس باندونگ و کشورهای غیر متعهد خورد. حالا تازه دوباره و ما میدونیم که رژیم شاه زیر فشار امریکا و یارانش مسلماً به اصطلاح در کشورهای غیر متعهد و در این کنفرانس شرکت نمی کرد و تمام یاران امریکا شرکت نمی کرد. به این ترتیب ضربات سختی به این خورد، ولی دوباره داره جان تازه ای می گیره. ما میدونیم 2006 در کوبا بود به اصطلاح نشستشون و بعدش هم ایران رو حالا در اون زمان تعیین شده بوده که کنفرانس بعدی در کجا صورت بگیره و در نتیجه از اون موقع این تصمیم تازه نبوده. حالا رژیم که وارد به حساب کنفرانس غیر متعهد ها شده از این قضیه میخواد استفاده و یا سوء استفاده بکنه، در واقع برای مشروعیت بخشیدن به خودش و اینه که در حقیقت بگه که آره ما نه تنها ایزوله نیستیم بلکه هنوز به اصطلاح قدرت اینو داریم که حالا هر چند کشوری که از 120 کشور در حقیقت و اینطور که معلومه 20 کشور دیگه به عنوان ناظر قرار به اصطلاح شرکت بکنن، ولی در چند روز آینده خواهیم دید که چند کشور شرکت خواهند کرد. این مسئله البته دو وجه داره. یکی اینه که رژیم میخواد از این قضیه استفاده بکنه به نفع خودش برای سرکوب، ادامه سرکوب مردم. ولی همینی که فرزن محمد مرسی میاد شرکت میکنه، هند، چین و کشورهای دیگه میان شرکت میکنن و بعدش هم قرار بانکیمون بیاد شرکت بکنه، دولتهای امریکا و اسرائیل رو دیوانه کرده و واقعا چه فشارهایی آوردن روی کشورها که نیان و بعدش بانکیمون رو عزیزان باید مقاله نیویورک تایمز رو بخونن که چه فشاره. نتانیاهو مستقیما به بانکیمون زنگ زده و تهدیدش کرد که نیا به شرکت نکن، در حالی که بانکیمون حالا خودش واقعا یکی از دست نشاندگانشونه، ولی همیشه به اصطلاح دبیر کل سازمان ملل در این کنفرانس ها شرکت کرده و در اینجا ناچارم هست. برابر این از دو طرف، یکی امریکا و انگلیسی که مطلقاً در فکر به اصطلاح امریکا و یارانش و اسرائیل در درجه اول که به قول خودشون میخوان ایران رو ایزوله بکنن. یعنی چه؟ یعنی انحلال، یعنی سرنگونی، یعنی براندازی. ایزوله کردن یعنی این، هر چقدر که از یک طرف و تجاوز به کشور ما که در واقع تجاوزهای امنیتی و اقتصادی و غیرش شروع شده و ادامه داره و هر روز بیشتر داره میشه، و یا در آینده تجاوز نظامی، از طرف دیگه رژیم هم هر چقدر که میخواد استفاده خودش رو بکنه. بنابراین هر دو دشمن ما و هر دو دشمن مردم میخوان استفاده های خودشون رو بکنن. حالا ما چه استفاده ای باید بکنیم؟ بهترین موقعیت الان برای این که به ویژه که آقای میر حسین موسوی که اخیراً ما میدونیم مدت ها بوده که قلبشون دچار عارضه بوده، محل نمیذاشتن تا بالاخره مجبور شدن به بیمارستان ببرنش و از ترسشون فقط 24 ساعت اونجا مونده و دوباره برگردوندنش به حبس خانگی. از این موقعیت باید استفاده بشه. نه تنها نامه‌های متعددی از جوانب مختلف، هم به بانکیمون هم به کشورهای غیر متحد و سران به اصطلاح اینها نوشته شده که باید صدای آزادی خواهی مردم به گوش جهانیان رسونده بشه، باید با میر حسین موسوی، آقای چروبی و خانم زهرا رهنورد ملاقات بشه، باید خواهان آزادی این انسانها بشن. این سران، یعنی در واقع هر دوی این دشمنان، چه دشمن خارجی و چه دشمن داخلی، هر دوی اینها برخوردهای خاص خودشون رو دارن به این کنفرانس غیر متحد. ما چه کار باید بکنیم؟ ملت ایران چه کار باید بکنیم؟ بعد از این موقعیت استفاده بکنیم برای اینکه روحیه جدیدی به جنبش بده، برای اینه که شرایط، در واقع شرایطی وجود داره الان در تهران به ویژه با اینکه امنیتیش کردن، ولی در واقع رژیم نمیتونه به سرکوب همه جانبه و جنایتکارانه‌ای که قبلا چیزی شد حالا هم دست بزنه، و در نتیجه باید مردم ما استفاده بکنن و البته هم بخشی از به اصطلاح دانشجویان داخل و هم طرفدارشون در خارج خواهان به اصطلاح تظاهرات مسالمت‌آمیز شدن و رساندن صدای مردم به گوش جهانیان. بنابراین باید از این قضیه استفاده کرد و این موقعیت طلایی واقعا برای مردم ما، برای نسل جوان ما، برای زنان ما، برای تمام اقشار و طبقات کشور ما که واقعا زیر ستم این رژیم هم. برای اینکه همینطور که عرض کردم، تنها راه نجات کشور حرکت مردمه. اگه ما بخوایم این عبور، این گذار، این تغییر به دست مردم صورت بگیره و ما از تجاوز خارجی و اجنبی و اجنبی پرست ها در امان بمونیم، باید این کار به دست مردم صورت بگیره. چاره ای جز مقاومت نیست، چاره ای جز در واقع فداکاری و از خودگذشتگی. مردم مصر ببینید چه از خودگذشتگی از خودشون کردن و خواهند کرد. رژیم سرکوبگره، ولی ملت ما هم درسته که رنج بسیار بسیار زیادی کشیده، کشته های بسیار زیادی داده، ولی مقاومت باید کرد. تنها راهی که برای کشور ما وجود داره ایستادگی، مقاومت، و اطمینان قطعی میشه داشت که اینا ثمر خواهد داد. عزیزان، فرضاً ما همین امروز صبح متوجه شدم که برای اولین بار آیت الله دست غیب نماز جمعه دیروز رو در شیراز ایشون چیز کرده. این نشانه ایست و باید ببینیم که فشار مردم اثرات خودش رو خواهد گذاشت. در قم گذاشتن آیت الله صانعی در اونجا نماز جمعه رو برگزار بکنن و هر دوی اینها از سخنگویان جنبش دفاع کردند و خواهان آزادیشون شدن. بنابراین فشار مردم، مقاومت مردم ثمر میده، زمان میبره، صبر و استقامت باید داشته باشیم و در نتیجه نباید بذاریم تجاوزگر خارجی و اجنبی پرستهای خارجی بیان و مسلط بر کشور ما بشن. این کار باید به دست خود مردم صورت بگیره. این مختصری بود راجع به عرض وقت که کنفرانس غیر متعهدها و وظایفی که پیش روی ما هست، به ویژه در همین هفته ای که میاد، برای اینکه الان نه تنها تعطیل کردن تمام ادارات رو، بلکه اینطور که معلومه مقداری بنزین هم به طور رایگان یا با قیمت بسیار پایین در اختیار مردم گذاشتن که مردم بذارن برن گردش، در حالی که مردم باید بمونن در تهران و دست به مقاومت بزنن، دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز باید بزنن، صدای خودشون رو به گوش تمام جهان برسونن. از این موقعیت باید استفاده بشه، هم برای آزادی زندانیان سیاسی و هم برای به اصطلاح رسوندن صدای مردم به گوش جهان. ولی من میخواستم در دنباله صحبت‌های هفته گذشته یه مقدار راجع به این صحبت بکنم که لااقل از جنبش مشروطیت به این طرف و یا به نظر من تاریخ 200 سال گذشته کشورم، نسل جوان ما تاریخ رو باید مطالعه بکنن، لااقل خطوط کلی رو باید بدونن. این تاریخ فقط تاریخ ایران نیست، مسئله جهانیه. من بارها عرض کردم که فرضاً هفته گذشته اشاره کردم که ما فکر نکنیم که کودتایی که در ایران کردن در 1332 یا 53 میلادی فقط یه چیز ایزوله بوده، در ده ها کشور دیگه همین کار رو کرد. مسئله جهانیه. بنابراین تاریخ رو هم اگه بخوایم ما مطالعه بکنیم، فقط تاریخ ایران نیست، تاریخ جهان رو باید، لااقل باید سیستم حاکم بر جهان رو در 200 سال گذشته یا در 150 سال گذشته که اینا اومدن و نفوذ کردن و سلطه بر کشور ما میخواستن دائم پیدا بکنن، باید تاریخ این رو ما مطالعه بکنیم. عزیزان، موقعی که من میگم مسئله جهانیه، با وجود اون که من بارها این رو گفتم، ولی لازم به این هست که فرضاً هدف قائم مقام و یا امیر کبیر چه بوده؟ ما صحبت از این میکنیم که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. تاریخ رو اینجوری باید مطالعه کرد. قائم مقام و امیر کبیر که دوست مردم ما بودن با تمام انتقاداتی که بهشون هست، ولی در مجموع در هر لحظه تاریخی، من حرف رو میکشه، در هر لحظه تاریخی فرضاً نیروهای مردمی یه تعریفی برای خودشون داره، چپ یه تعریفی برای خودش داره، راست هم یه تعریفی برای خودش داره. فرضاً هم به قائم مقام هم به امیر کبیر انتقاداتی هست در مورد رفتارشون با بهائی ها فرضاً و غیره و غیره، ولی در مجموع ما داریم بررسی میکنیم. مثالی برای عزیزان بزنم. سال 1359 موقعی که اینا دست به انقلاب سرهنگی زدن، یک عمل جنایتکارانه که در حقیقت دانشگاه ها رو سرکوب کردن، دانشجوها رو کشتار کردن، لااقل در جایی که من ناظر و شاهدش بودم در اهواز دانشگاه جندی شاپور رو، و چطور لشکر ترحش به جان دانشجوها افتادن، پستان دخترها رو پاره کردن، جسدها رو به رودخونه کارون انداختن و غیره و غیره. همین جنتی و همین خزعلی بگذاریم. در اون زمان دانشگاه تهران و دانشکده‌های مختلفش نمایندگانی تعیین می‌کنند و می‌فرستند پیش آقای بازرگان و نامه‌ای تهیه می‌کنند که بازرگان وسیله بشه که بره پیش خمینی و جلوگیری بکنه از این سرکوب‌ها، بیرون کردن به حساب استادا و غیره و غیره. نامه رو میبرن پیش مهندس بازرگان. این چیزیه که یکی از عزیزانی که خودش اونجا بوده اخیراً برای من تعریف کرده. مهندس بازرگان نامه رو میخونه و بعد یه نگاهی میکنه به اینهایی که نمایندگان دانشکده های مختلف که اومدن پیش ایشون، یه نگاهی بهشون میکنه و میگه که میخواید من برم و یاسین به گوش خر بخونم؟ اینایی که اونجا بودن تعدادشون طرفدارای سازمان‌ها و احزاب چپ بودن، جا میخورن برای اینکه در اون زمان اینا امام میکردن دیگه، جا میخورن و در واقع واقعا با بازرگان، با مهندس بازرگان نوعی برخورد میکنن. دوستی که برای من اینو تعریف میکرد، گفتمش در این جلسه کی چپ بوده و کی راست بوده. بهش گفتم نظر من اینه که بازرگان چپ بوده و این نمایندگان احزاب به اصطلاح چپ اینا راست بودن. در این لحظه خاص تاریخی مهندس بازرگان چپ رو نمایندگی می کرد و اینها راست رو نمایندگی می کردن. چرا؟ مهندس بازرگان تشخیص داده بوده که اینایی که این نامه رو نوشتن میخواد به چی بده. برای اینکه قبلش مهندس بازرگان به خمینی گفته بود که اینا یه عده جوون هم دارن صحبتاشون رو میکنن، 2% هم بذار حرفاشون رو بزنن. خمینی بهش گفته بذاریم حرفاشون رو بزنن. حضرت علی گفته که اینا 700 تا باید سر باریده بشن. بنابراین بازرگان میشناخته که با کی طرفه، ولی اینایی که خودشون رو چپ میدونستن نمیدونستن با کی طرفه، نمیدونستن با کی طرف. این مثال رو بدون آوردم که ما در هر لحظه تاریخی باید ببینیم چپ یعنی چه، ترقی خواه یعنی چه. یعنی کسی که نبض جامعه رو میدونه و طرف اکثریته. لزومی نداره که حتما نوشته های امام مارکس و لنین و اینا اون رو خونده باشه یا حتما سوسیالیست باشه. بعد ببینیم کی در کدام لحظه تاریخی طرف مردمه و طرف اکثریت رو میگیره و تشخیص میده که با وجود آن که در اون زمان خمینی هنوز 80-90% از مردم پشتش بودن، ولی موضع‌گیری که میکنه دقیق و حساب شده است و میدونه با چی طرفه. بنابراین بازرگانی که این همه فرزند ما بهش انتقاد داریم یا خیلی از چپ‌ها بهش انتقاد داشتن، موازهش کاملا دقیق‌تر و صحیح‌تر و مردمی‌تر بوده که حالا بعد از 30 سال تازه مردم می‌فهمن که چطور در اون شرایط خطرناک ایستاد در برابر ارتجاع قرون وسطایی و خون آشام. میخواست این کشتارها نشه، جنگ ایران عراق خاتمه پیدا بکنه، این گروگانگیری نشه و غیره و غیره، که اینا چه ضربات خورد کنندهی به کشور ما زدن. و اون وقت اینایی که اسم خودشون رو چپ گذاشته بودن از تمام اینا دفاع کردن. جنگ ایران عراق یه جنگ میهنیه، گرفتن سفارتخونه یه عمل انقلابیه، ادامه یه جنگ بسیار جالبه و غیره و غیره. بازرگان ضد سوسیالیست و یا ضد کمونیست اون زمان در حقیقت چپ اون زمان بوده. باید اینو ما تشخیص بدیم. حالا این مثال رو چرا بدون آوردم؟ که تا این مقام و امیر کبیر عرض که درست ما بهشون انتقاداتی داریم ولی نمایندگی میکردن مردم رو. و از کجا اون وقت ما میفهمیم که نقش تجاوزگرای خارجی چیه؟ سفارت انگلیس یا سفارت روس در اون زمان میتونن قائم مقام رو تحمل بکنن و یا امیر کبیر رو تحمل بکنن؟ به هیچ وجه. برای اینکه این دو تا چیکار میخواستن بکنن؟ علی رغم همین طور که گفتم کمبودهاشون، انتقاداتی که بهشون وارد، میخواستن ایران رو مدرنیزه بکنن. یعنی در درجه اول میخواستن یک ارتش مدرن درست بکنن که در زمان قائم مقام ما میدونیم به حساب گروه جنرال گاردان رو از فرانسه در دوره ناپلئون در حقیقت به ایران اومد و میخواستن توپسازی و صنایع به حساب غرب رو که انگلیسی ها اولین کاری که کردن بعد از شکست ناپلئون در 1815 اولین کاری که کردن به حساب گروه جنرال گاردان رو بیرون کردن که علم و تکنولوژی و توپسازی ایرانی ها یاد نگیرن. اولین کارشون این بود. بنابراین نه روسا و نه انگلیسی ها تحمل نمیتونستن بکنن سفارتخونه هاشون که قائم مقام و حالا این یک میخواستن یه ارتش مدرن رو وجود بیارن برای دفاع از مرزهای ایران. ایوان ابرامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب دقیقا توضیح میده که تا 1850 یعنی تا زمان امیر کبیر هدف هم قائم مقام و هم امیر کبیر این بوده که ارتش مدرنی از درسایی که از شکست به اصطلاح ارتش روس خورده بودن و اون به اصطلاح قراردادهای گلستان و ترکمانچای به کشور ما تحمیل شد که آغاز افول کشور ما بود. میخواستن ارتش مدرن برای دفاع از کشور به وجود بیارن. بعد از برافتادن امیر کبیر ارتشی که در ایران به وجود اومده نه برای دفاع از مرزهای کشور بلکه برای سرکوب مخالفت‌های داخل بوده. به نظر من این نکته‌ای رو که ایروان ابراهامیان گرفته دقیقاً همینطوره و این ادامه پیدا کرد تا زمان رضا شاه و محمد رضا شاه. حالا اگر شد عرض می‌کنم که در زمان رضا شاه ارتشی که به وجود اومد داستانش چی بوده؟ ملقمه‌ای بوده از در حقیقت ارتش تزاری یعنی قزاق‌ها که یکی از افسراش رضا خان میرپنج بود و ارتش به اصطلاح تفنگداران جنوب که انگلیسی‌ها در درجه اول از بختیاری ها درست کرده بودن. مجموعه این دوتا اومدن ارتش ایران رو درست کردن در زمان رضا شاه که هدف ارتش سرکوب داخل بود و نه دفاع از مرزهای ایران. یعنی این از در حقیقت 1851 در حقیقت آغاز میشه که در حالی که امیر کبیر و قائم مقام هدفشون این یک که در درجه اول استقلال کشور یعنی در صدد استقلال کشور دو عبارت از این بوده که ایران رو مدرنیزه بکنن دانشگاه مثل غرب رو وجود بیارن جاده بسازن و خلاصه ایران رو مدرنیزش بکنن. برای این کار احتیاج به چی داشتن؟ احتیاج به پول داشتن و در نتیجه تنها راهی رو که می دیدن عبارت از اینه که بستن عوارض گمرکی روی اجناس خارجی که تمام این کشورهای اروپایی همین کار رو خودشون میکنن ولی ایران یه کشور ضعیف این کار رو بکنه امکان نداره بذارن. در نتیجه توطئه میکنن و همینجوری زیر پای عناصر دربار یعنی دست نشانده ها یعنی نوکرا یعنی دشمنان داخلی. عزیزان دقت بکنن، حالا من خود را بشناس دشمن را بشناس. خود نمایندگی کی نمایندگیش میکنه؟ قائم مقام و امیر کبیر یعنی مردم رو نمایندگی میکنه. استقلال کشور رو میخواد، مدرنیزه کردن کشور رو میخواد. حالا آزادی و دموکراسی در اون زمان به هر حال من نمیدونم در تا چه حدی ولی به هر حال مردم میتونستن نفسی بکشن. به این ترتیب موقعی که کشور مدرنیزه مجبورن این مقدار آزادی و دموکراسی هم بدن. بنابراین هدفشون از اون زمان استقلال، آزادی، دموکراسی به تا حدی هم عدالت اجتماعی بوده. هدف از اون زمان همین بوده. دو دشمن داره، یعنی در حقیقت بنابراین خود اینهان دشمن کیه؟ یه دشمن خارجیه که سفارت انگلیس و روس در اون زمان و همدست‌های داخلیشون. خواستم این رو عرض بکنم که از اون زمان همین جوری که بیاییم بگیریم بیاییم تا زمان جنبش مشروطیت، تا زمان جنبش ملی شدن و صنعت نفت، تا به امروز یکی مردم هم و یکی دیگه دشمنان مردم. دشمنان مردم از دو بخش تشکیل میشه، یکی قدرت‌های خارجی هم که میخوان سلطه بر کشور ما، که نه تنها استقلال ما را از بین ببرن، آزادی و دموکراسی را هم نابود میکنن، حسابت که عدالت اجتماعی که هیچی. بنابراین دشمنان ما یکی دشمن خارجیه که در اون زمان سفارت روس و انگلیسه و همدستانشون هم که در اون زمان در درجه اول دربار اشرافیت زمیندار سران قبائل و عشایر، نه همشون ولی اکثریتشون، و وطن فروش های داخلی هم. بنابراین مقام مقام رو تحمل میکنن، با بالش خفش میکنن، در نتیجه به دست دربار دست نشانده و مزدور و اجیرشون و یا عرشبت که قائم مقام رو میبرن و رگشو در عرشبت که حمام فین کاشان میزنن. سفارت انگلیس تمام مدارکش هست که چطور زیر پای ملکه اون روز، یعنی مادر ناصرالدین شاه میشینه و بالاخره اینقدر میخونن تو گوش این و اونم میخونه تو گوش ناصرالدین شاه تا بالاخره به اصطلاح رازیش میکنه که حساب امیر کبیر رو از بین ببر. سفارت انگلیس نقش داره، ولی سفارت روس هم همینطور، برای اینکه هر دوشون منافع داشتن در کشور ما. بنابراین از اون زمان آغاز میشه و در واقع بعد از اینکه این دو انسان بزرگ از بین میرن، میتونن تمام این قراردادهای خانمان برانداز رو 1857 که در حقیقت یه سلسله به سا قراردادها به کشور ما به سا تحمیل میشه و بعدش قراردادهای عرشبت که رویتر و عرشبت که و بعدش هم قرارداد نفت دارسی و امثال هم، یعنی کشور در واقع تبدیل به یک نیمه مستعمره میشه، نیمه فئودال نیمه مستعمره، حالا یا نیمه مستعمره در حقیقت از این مثال لغت های چیز قدیمی به کار نبریم. بنابراین کشور در حقیقت اینجوری میشه و بعد دربار در تا مغز استخوان در فساد و تباهیه و در نصر اینه که در حقیقت آغاز به اصلا انقلاب مردم و به اصلا جنبش مشروطه برای چیه؟ برای همینه که در حقیقت به اصلا در برابر این تجاوزگری که یکی عبارت از سلطه خارجیه و بعدش هم دست نشانده های داخلیشون که بر جان و مال و ناموس مردم دارن حاکمیت میکنن، تا بالاخره مجبور به حساب ترور ناصرالدین شاه و سایر داستان ها که بعدش جنبش مظفرالدین شاه رو مجبور میکنه که به اصطلاح قانون و اصلاح چیز مشروطیت رو امضا بکنه. ولی آیا دشمنان خارجی میذارن؟ ابدا نمیذارن. حالا ببین در جنبش مشروطیت چی؟ روس و انگلیس که دشمنان خارجی ما در خفا و بدون اینکه ملت انگلیس، ملت روس، ملت ایران بدونن، قرارداد خائنانه 1907 رو می‌بندن که در حقیقت تجزیه ایرانه، یعنی ایران رو مطابق این قرارداد به مناطق نفوذ روس و انگلیس عصبت که تقسیم می‌کنن و همین در حقیقت باعث ضربه زدن بزرگ به جنبش مشروطیت میشه. اگر چنین قرارداد خائنانه‌ای بسته نمی‌شد، جنبش مشروطیت به این سرعت و به این زودی اینجوری ضربه می‌خورد و نیروهای قزاق می‌تونستن اینطور عصبانی که به مجلس حمله بکنن و دست نشانده و مزدور داخلیشون محمد علی میرزا یا محمد علی شاه، حالا هر چی اسمشو بذاریم، اینطور می‌تونست به این جنبش خیانت بکنه. یعنی در حقیقت بازم ما مردم رو داریم که جنبش رو به وجود آوردن، یکی از اولین جنبش های ضد استعماری که در حقیقت در سطح جهانی در جهان سوم به وجود میاد، بعدش تازه در چین 1910-11 عرصبت که در مکزیک بعدش به وجود میاد، حالا قبلش یا بعدش در مصر، ولی ایران پیشگام تمام این قضایا بوده از 1906 که به اصلا جنبش مشروطیت به وجود میاد. منتها دشمنان خارجی نمیذارن، تحمل نمیتونن بکنن. این حالا همینجا من باید اشاره بکنم چرا ما تاریخ رو، فقط تاریخ ایران رو نباید مطالعه بکنیم. باید ببینیم انگلیس و یا روس چرا اینطور دشمنی واقعا علاج ناپذیر با کشور ما دارن و میخوان برش مسلط بشن. بنابراین باید سیستم جهانی رو بشناسیم. انگلیس در اون زمان آغاز انقلاب صنعتیشه، احتیاج به بازار داره. فقط بازارهای هند که سلطه کامل و یه مستعمره کاملشه کافی براش نیست، باید بازارهای ایران رو باز بکنه در به اصطلاح برای کالاهاش. بنابراین اگه ما فقط تاریخ ایران رو بخونیم و تاریخ سرمایه‌داری جهان رو نشناسیم، نمی‌فهمیم که چرا آیا سفارت انگلیس و یا به اصطلاح هر چه وقت که سفراشون، که عزیزان اگر کتاب محمود محمود، کتاب به اصطلاح تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19، کتاب 8 جلدیه که هر فرد ایرانی باید این رو بخونه، واقعا سفراشون واقعا دشمنی یا کینه به اصطلاح مادرزادی با کشور ما داشتن، نماینده صنایع و سرمایه‌داری انگلیس در اونجا بودن و در نتیجه باید فرمانبرداری بکنن از این نظام. به همین دلیله که هم با قائم مقام و هم با عصبت امیر کبیر دشمنی اینطوری دارن و میخوان در صدد باشن و وطن فروشایی مثل میرزا آقان نوری یا میرزا آقاسی رو به قدرت میرسونن، یعنی وطن فروشا رو به قدرت میرسونن، در اینکه اونا هیچ وقت این برنامه‌های اصلاحی رو چیز نمی‌کنن، در صدد به حساب پیشرفت و مدرنیزاسیون ایران نیستن، یا مش وطن فروش به حساب فاسد تا مغز و استخوان فاسد، اینا دوستای داخلیشونن. بنابراین فقط نیروهای خارجی نیستن، نوکرای داخلی یعنی اجنبی پرست‌ها، وطن فروش‌ها که جزء رزمترین ضد انسان‌ترین عناصرن تو این کشورها. فقط در ایران هم نیست، همین الانش عزیزان ببینن چه کسایی خواهان به حساب دخالت خارجی در کشورمون هست، از رزمترین و پست‌ترین و وطن فروش‌ترین عناصرن اینا، از همون زمان دوران قاجار همین جوری بوده. اگر اینا رو دنبال ما بکنیم، بنابراین انقلاب مشروطیت هم یکی مردم بودن، خود را بشناس، مردم اکثریت بزرگی واقعا، من از پدرم که میپرسیدم انقلاب مشروطیت واقعا مردم رو عظیم بسیج کرده بوده، درست نقاط ضعفی داشته، درسته که تا اعماق دهات ایران نرفته بوده و بیشتر در شهرهای بزرگ بوده، با همه اینها مردم استقبال عظیمی ازش کردن. پس این مردم هم. دشمنان مردم چی بودن؟ یکی نیروهای خارجی هم که عرض کردن که با بستن این قرارداد و بعدش در جنگ اول جهانی چطور میان ایران را اشغال میکنن، شمال به اصطلاح توسط روسای تزاری و جنوب به اصطلاح توسط انگلیسی ها و بالاخره به اصطلاح میدونیم که بعدا رضا شاه رو، حالا اگه رسیدیم چطور رضا شاه رو میارن سر کار، یعنی رضاخان میرپنج رو، در اینکه انقلاب مشروطیت رو نابود بکنه. در حقیقت موقعی که کسروی تاریخ 18 ساله رو می‌نویسه، یعنی چه تاریخ 18 ساله؟ یعنی در واقع از 1906 تا 1925 در واقع، یعنی با روی کار اومدن و تاج گذاری، یعنی از مجلس پنجم در حقیقت مشروطیت روش خط بطلان، یا کسی که نابود کرد در حقیقت جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطیت رضا شاه بود. مجلس اول، دوم، سوم، چهارم چه انسان‌هایی توش بودن، چطور نمایندگی می‌کردن؟ بس عزیزان بخونن که مجلس پنجم که در زمان رضا شاه چطور به دستورش تمام به اصطلاح نوکرها و سرسپرده ها و افراد وطن فروش رو میارن در مجلس پردان، یعنی در حقیقت انقلاب مشروطیت رو نابودش میکنه. حالا این اعتقادی سلطنت طلبا میگن که پسرش داره، یه پدر بزرگ من تازه انقلاب مشروطیت رو پیاده کرد، تازه در زمان اون پیاده شد و اینا از رو هم نمیرن. چیز عجیبیه. به هر حال حالا دلم میخواد که برای اینکه ما به امروز روز برسیم، جزء نیروهای ضد مردم، در واقع وطن فروش و قرون وسطایی که با نیروهای خارجی همکاری کردن، ما باید اینها رو سلالشون رو بدونیم که اینا کیان و کیان. در انقلاب مشروطیت آیا فقط دربار بوده، محمد علی میرزا، و یا عرض شود که اشرافیت و سران قبائل و عشایر بودن که دشمن جنبش مشروطیت بودن؟ به هیچ وجه. روحانیت منتها نه همه روحانیت، و این نکته بسیار پر اهمیتیه که ما بدونیم امروز روز کی حاکمه بر کشور ماست. تشخیص اینه که در بین روحانیت از زمان انقلاب مشروطیت سه گرایش کاملا مشخص و مجزا از هم وجود داشته. روحانیت رو نمیشه یک دست و یک پارچه همجوری نفیش کرد. این هایی که ضد مذهبی هستن این کار میکنن که ضربه میزنن. در جنبش مشروطیت ما شیخ فضل الله نوری رو داریم از یک طرف، که با تمام قوا در برابر جنبش مشروطیت نیست. در وسط ما سیدین رو داریم، یعنی آیت الله بهبهانی، نه محمد بهبهانی که حالا بعدش صحبتشو میکنم، در زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت که در واقع جاسوسه، واقعا جاسوس اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. آیت الله بهبهانی رو داریم، آیت الله طباطبایی رو داریم که اینا رو سیدین بهش میگن، و ملا کاظم خراسانی در نجف که پدر بزرگ من در حقیقت طلبش بود، یعنی شاگردش بود. شیخ فضل الله نوری با تمام قوا در برابر جنبش مشروطیت می‌ایسته و با دولت تزاری و محمد علی میرزا می‌ایسته. سیدین در وسطن از انقلاب مشروطیت دفاع می‌کنن، منتها اعتدالی هستن. ولی ما شیخ محمد خیابانی رو داریم، یک در حقیقت روحانی رادیکاله که بعداً به دست روس‌ها کشته میشه. بنابراین ما یک گرایش نداریم، گرایش‌های متفاوتی داریم که همین ادامه پیدا میکنه، که در حقیقت سلاله شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی، قنات‌آبادی، محمد بهبهانی و آیت الله بروجردی و یکی از شاگردش یعنی آیت الله خمینی میرسه. ما باید این سلاله ها رو و این گرایش ها رو دقیق تشخیص بدیم. در عوض ما آیت الله طالقانی و زنجانی رو داریم، و بعدش ما آیت الله برقعی رو داریم که کاملا یک به اصطلاح روحانی رادیکاله. بنابراین روحانیت یک دست نیست، و ما اگر بخوایم در بین دشمنان داخلی دنبال این به اصطلاح گرایش ها در بین روحانیت بگردیم، لااقل از دوران مشروطیت با سه گرایش میبینیم، و باید ببینیم اینهایی که در حاکمیتن دنبالی کدومی که از این گرایش ها باید دوست مردم ایران هستن یا دشمنن. بنابراین این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه که ما حالا اگر به اصطلاح میدونیم که در انقلاب مشروطیت فرزند شیخ فضل الله رو در اون زمان طوری بود که بالاخره حتی حکم اعدامش توسط به اساس سیدین و حتی فکر میکنم آخوند ملا کاظم خراسانی به اساس امضا کردم. و فرزند خود من، پدر بزرگ من که به اساس طلبه اون بوده، کاملا توی همین گرایش شیخ فضل الله بوده، در این که اعراض میکنه و با این که شاگرد ملا کاظم خراسانی بوده اصلا قهر میکنه و میاد به اساس جلو پلاسش از نظر جمع میکنه و میاد به شوشتر. بنابراین من این گرایش رو باش سرکار داشتم و میدونم که به اساس اینا چجوری هم. یعنی پدر بزرگ من دشمن سرسخت انقلاب مشروطیت بود و واقعا میدونم که به اساس شیوه تفکرش بود، با تمام مظاهر به اساس تمدن مخالف بود. حتی گذاشتن دوش توی به اصطلاح دوش آب به اصطلاح توی حموما مخالف بود، در حمومای شوشتر. بنابراین اینا رو ما باید تشخیص بدیم. هر چقدر که و اما اگر انقلاب مشروطیت رو ما دنبال بکنیم، ما میدونیم که جنگ اول جهانی، اینا رو من به طور بسیار گذرا برای عزیزان در چارچوب اینه که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. همیشه این باید به یادمون باشه که این تضاد بین مردم و ضد مردم، و ما باید بدونیم که دشمن خارجی ما کیه، که یه زمانی فرزند روسیه تزاری عرصوت به انگلیس بوده و بعد از جنگ دوم جهانی چه اتفاقاتی افتاده و چطور در حال حاضر جا به جایی در سطح جهانی صورت گرفته. ولی نظام جهانی سرمایه‌داری همونه و در حقیقت سرورش الان بعد از جنگ دوم جهانی کسی دیگه شده، که از اون موقع دشمنیش رو با کشور ما به دفعات نشون داده تا به امروز و دوستانش که از جمله انگلیس و ارتش اسرائیل باشه. بنابراین اینا دشمنای خارجی رو ما به دقت باید بشناسیم. نمیتونیم فقط ما اوضاع داخلی رو ببینیم، برای اینکه وطن فروش ها و دست نشانده ها و یا اجنبی پرست های داخل به نوعی اگر پشتیبانی بین المللی نداشته باشن، جهانی نداشته باشن، نمیتونن اینجوری عمل بکنن. الان تمام این آلترناتیو سازها کی پشتشونه و با پشتیبانی کی اینجوری میتونن به اصطلاح با بیشرمی بیان این صحبت ها رو بکنن؟ بنابراین ما میبینیم که همین نیروهای دشمنان خارجی که قرارداد محرمانه 1907 رو امضا کرده بودن، بالاخره مطابق همون قرارداد در جنگ اول جهانی میان و کشور ما رو اشغال میکنن. حالا اگه من بخوام وارد اینه که جنگ اول جهانی چرا شروع شد و اهداف اینا چی بوده، چطور جنگ اول جهانی در اثر بحران 1907 بوده و چطور ویلهلم در آلمان به دنبال مکانی در آفتاب میگشته و چطور اون وقت ما قربانی این قضایا شدیم و چطور انگلیسی ها اومدن در تمام منطقه خاورمیانه مسلط شدن، عربستانی به وجود آوردن، اردنی درست کردن، عراقی درست کردن، حتی ترکیهی درست کردن، یعنی مثلا سرزمین لبنانی درست کردن، حتی سوریهی درست کردن، قرارداد سایکس پیکو چه جوری بود، چطور چرچیل و آقای عرصوت سایکس در عرب بیورو یا عرصوت در قاهره تمام نقشه این کشورها رو کشید و چطور به حساب پسرای شریف حسین رو یکیش رو اوورد شاه اردن کرد، یکیش رو اوورد شاه عراق کرد و بعدش چه بر سر به حساب لبنان و سوریه رفت و تا به امروز چه تاریخ دردناکی اینا دارن. اینا واقعا باید مطالعه بشه که اینا چه نقشه هایی برای کشور ما داشتن و چطور کشور اسرائیل رو درست کردن به عنوان یه هفتیر توی شقیقه مردم این منطقه. لااقل به عزیزان من بارها کتاب A Peace to End All Peace، هر چقدر که نه دانیل یرگین کتاب دیگه ای نوشته The Prize که تاریخ شرکت های نفتیه، عرصه بچه ولی A Peace to End All Peace، عرصه بچه نوشته کسی دیگه است که الان اسمش دقیقا تمام اینها رو باز میکنه. که اصلا این کشورها چجوری در خاورمیانه بعد از اینکه عثمانی ها شکست خوردن و آلمان شکست خورد چطور اینا اومدن مسلط شدن برای اینکه به حساب تسلط پیدا بکنن بر منابع نفت هم کرکوک و اربیل و هم نفت ایران و البته عربستان، که چطور به اصطلاح وهابیا رو برای اینکه به اصطلاح در عربستان فرضاً این خانواده شریف حسین بودن که از زمان این طور که میگفتن و خودشون رو دنباله به اصطلاح پیغمبر میدونستن و حافظ و بانی کعبه میدونستن، ولی اونا رو کنار گذاشتن و محمد عبدالوهاب و خانواده سعودی رو دست به دست هم دادن اینا و به اصطلاح در 1916 کشوری به اسم عربستان سعودی درست کردن. عزیزان تاریخ اینا رو ما باید بخونیم که اصلا عربستان چجوری به وجود اومده، که الان یکی از دشمنان قسم خورده تمام ملت‌های اینجا شده همین کشور به اسم عربستان سعودی و خانواده آل سعود. بنابراین ملاحظه میکنیم که وقت چه بر سر ایران آوردن. من دلم میخواد از اینجا وارد این بشم که رضا شاه چطور در ایران به قدرت میرسه. عزیزان میدونن که در حین جنگ اول جهانی انقلاب اکتبر اتفاق میفته که خودش داستان واقعا مفصلیه که چطور بلشویک‌ها تونستن پیروز بشن. خود این تاریخش باید خونده بشه، برای که بعضی ها چکی مثلا بلشویک ها به لنین رو محکوم میکنن، بعضی ها هم دیگه به اصطلاح طابق و نعل و به نعل همه چی رو میپذیرن، ولی تاریخ این باید خونده بشه که چطور کشور روسیه در جنگ اول جهانی نزدیک به 5 میلیون کشته داده بود، کشور در قحطی وحشتناک بود و در نتیجه بلشویک ها از آوریل 1917 مسئله نان، برای اینکه قحطی بود نان زمین برای 80% از مردم که دهقان بودن از دست ملاکین و از صلح که مردم روسیه واقعا خسته شده بودن از این جنگ، به این دلیل اینا پیروز شدن. هر شبت که به هر حال در اونجا ما میدونیم که دولت تزاری میفته و بلشویک ها پیروز میشن و در نتیجه تمام به ساق قراردادهای خانمان براندازه رو که روسیه تزاری با ایران بسته بود که انلم یکان نل ان وید همه رو به اصلاح فسخ میکنن و در نتیجه انگلیس از این مسئله استفاده میکنه و به اصلاح نفوذش رو در سراسر ایران گسترش میده، که ما میدونیم بعدن به اصلاح چه اتفاقاتی میفته، کوچک خان چطور کشته میشه، حیدر عماقلی چطور کشته میشه، که بر سر اینا اختلاف وجود داره ولی باید بدونیم. ولی میخواستم این را عرض بکنم که در اون زمان بعد از انقلاب اکتبر اتفاقاتی که میفته برخلاف آنچه که لنین انتظار داشت که اگر انقلاب سیاسی در روسیه بشه در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و با کمک دولت شوراها خواهند اومد، درست عکسش اتفاق میافت. نه تنها انقلابات هم در آلمان هم در اتریش هم در مجارستان سرکوب کامل میشن، تمام این کشورها میان و دولت شوراها رو محاصره میکنن. از شرق ما میدونیم امریکا و ژاپن، از غرب آلمان و فرانسه، از شمال جنوب توسط انگلیس، یعنی انگلیس هم از آرخانگل وارد میشه و بسیار چیز میکنه، از داخل هم البته لشکر بسیار روسای سفید رو تقویت میکنن که روسای سفید میان و تا شهر کازان دقیقت پیش میرن و دارن بسیار چیز میکنن. حالا خودشون داستانی که چرا شکست میخورن، ولی میخوام بیام که از جنوب هم میان و کشور شوراها رو محاصره میکنن. لشکر انگلیسی ها بهش میگن لشکر دامسترویل. لشکر دامسترویل بعد از اینکه تزارا شکست میخورن، بریگاد قزاق رو که بخشی از اون بود زیر سیطره خودشون میارن. بنابراین باید ببینیم که رضاخان میرپنج از کجا میاد. رضاخان میرپنج در حقیقت یکی از افسرهای قزاقه. حالا قبلش چی بوده؟ عکسایی که عزیزان برای من فرستادن عکسای تاریخی که در حقیقت رضا که بعدن فامیل پهلوی رو بهش میدن، سفیر من نمیدونم سوئد یا سوئیس یا اتریش، سوار اسب و این به عنوان یه نوکر اونجا، یعنی در حقیقت نگهداری میکرده از اسب‌ها و یا قاطرهای سفارتخونهای خارجی، بعدش اون وقت افسر قزاق میشه. بنابراین در واقع اینا کسایی بودن و خود رضا خان که برای ضربه زدن به انقلاب اکتبر در حقیقت شرکت داشتن. و یکی از افسرهای انگلیسی که در لشکر دانسترویل هست جنرال آیرونسایده که رضا خان رو دقیقا میشناسه و میدونه که چیه، قد بلندی داره، آدم قلدر و یک چبزنیه و خلاصه در نامه هایی که به حساب دولت مطبوعش میفرسته کاملا به اصطلاح میگه که این کسیه که باید در حقیقت مهار کار ایران رو به دست بگیره، تشخیص میده اینو. حالا بعضی هستن که به اصطلاح صحبت از این میکنن که ایران رو مدرنیزه کرده، دانشگاه درست کرده، جاده درست کرده، راه آهن درست کرده و غیره و غیره. باید ما بدونیم که تحت چه شرایط این کارا رو کرده رضا شاه. آیا واقعا اینا ابتکارات خودش بودن؟ نقشه جاده و راه آهن از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال رو 1910 لورد کرزن تو کتاباش هست که چرا باید برای نفوذ اقتصادی تو ایران باید هم راه آهن کشیده بشه هم جاده کشیده بشه. و جالبه که پدرم میگفت که قرار بوده که از طریق شوشتر این جاده و راه آهن کشیده بشه، ولی به دلیل مقاومتی که شوشتری ها در برابر انگلیسی ها کرده بودن تصمیم گرفته میشه که از اندیمش، یعنی از نزدیک دسفول بگذره چیز بگذاریم. حالا این چیزی بود که در حقیقت شوشتری ها حرف پرت میکنن که به اصرا به این دلیل بوده، ولی فکر میکنم اینطور هم باشه که واقعا راه نزدیکتر و طبیعی ترش این بوده که از شوشتر بره به اصفهان و اصفهان و از اصفهان بره به طرف تهران، ولی راه رو کج میکنن و از بغل دسفول، برای اینکه اون موقع صالح آباد اندیمش یه دهی بوده به اسم صالح آباد که بعداً تبدیل به اندیمش میشه. بگذاریم نقشه اینا کشیده شده بوده و در اون زمان انگلیس میخواسته که به اصطلاح ایران بخشی از به اصطلاح وارد چنبره سرمایه‌داری جهانی بشه. در نتیجه احتیاج به بوروکرات‌های خودش رو داشته، بنابراین باید فرهنگ غرب بیاد دبستان درست بکنه، دبیرستان درست بکنه، دانشگاه درست بکنه که بوروکراسی برای این قضیه به اصطلاح به وجود بیاره و سایر چیزهاش. و بعدش هم به اصطلاح صنایعشون رو، فرضاً کارخونه پنبه پاک‌کنی رو از کجا وارد می‌کرده، قند شازن رو از کجا وارد می‌کرده، کبریت‌سازی بروجرد رو از کجا وارد می‌کرده، همه اینها رو به یا صنایع نساجی چیز رو از شبکه اصفهان رو، همه اینها رو که در زمان رضا شاه شده اینا میباید صنایع بنیادی و مادر اروپا و امریکا رو ببیش اروپا رو در حقیقت اینا به اصلا روغنکاری میکردن، یعنی در حقیقت به اصلا تقویتش میکردن. بنابراین اینا به اصلا یک مرحله خاصی از نفوذ و سیطره سرمایه جهانی با کشور بعد کشورهای جهان سومه که رضا شاه میبایست این کار میکرد، ولی روی کار اومدن رضا شاه دلائل دیگه ای داشت. ما میدونیم که انگلیسی ها میخواستن ایران رو تبدیل به یک مستعمره کامل بکنن، یعنی قرارداد 1919 و وثوق الدوله که از اون وطن فروش های بنام بود که واقعا این قرارداد وثوق الدوله رو میخواست حساب طور پنهانی به مردم ما تحمیل بکنه. حالا آقای حمید شوکت و امثالهم و امثالهم کتاب می‌نویسن که قوام السلطنه چه به اصطلاح چیز بزرگی بود، وثوق الدوله چه آدم بزرگی بود، اینا اینطور هم که میگن نیست و غیره و غیره. قرارداد 1919 ولی افشا میشه و مردم مقاومت میکنن و ایران داره به طرف یک جنبش و یک چیز جدید میره و انگلیسی ها احساس خطر میکنن. یکی از دلایل که احتیاج به یه مرد نیرومند داشتن. دو، رضا شاه میتونه سد سدیدی بشه در برابر هر نوع حرکت انقلابی از شمال که تازه انقلاب اکتبر در اونجا شده بود وحشت داشتن. نیروهای جلوی این به طور کامل گرفته می شد. سومین علتش این بود که از لوله های نفت دیگه انگلیس نمی تونست اعتماد بکنه به بختیاری ها و اون تفنگداران جنوب که از لوله های نفت از مسجد سلیمان تا آبادان بتونن اینا نگهداری بکنن. بنابراین دولت قدرتمند مرکزی با یک ارتش مرکزی و قدرتمند برای حفظ امنیت در درجه اول امنیت لوله های نفت باید به وجود می آمد که تا اون موقع در حقیقت از خزعل و از بختیاری ها و از قبائل و اشاعر چیز میکردن، ولی سیاستشون بر این شد که باید یه مرد نیرومند به یه کشور رو به اصطلاح جمع جورش بکنه و یه ارتش قدرتمند به وجود بیاره برای مثلا هم امنیت داخلی و هر گونه به اصطلاح حرکتی اگه مردم بخوان بکنن و یا قبائل بکنن باید امنیت به وجود بیاد. و خب امنیت هم به وجود آورد با زور به اصطلاح قلچماق در حقیقت. بنابراین دلایل اصلی اینه که جنرال آیرونساید تشخیص میده که چنین کسی باید بیاد و ایران باید یک پارچه بشه و یک ارتش یک دست قدرتمند به وجود بیاد و هم بختیاری ها هم کوچلی و بور احمد هم شیخ خزعل باید سرکوب بشن و یا کردها عصبت که همه اینها باید سرکوب بشن. علتش بوده در چارچوب سیاست های بین المللی انگلیس و سرمایه‌داری جهانی بوده که اینا این همه به اصطلاح این آقایان دارن هارت و پورت میکنن. در نتیجه واقعا خود اینه که ایران تبدیل یک پارچه میشه، چنین وضعیتی به وجود میاد و تمام به اصطلاح فرهنگ و شیوه لباس پوشیدن در ایران رو تغییر میدن. تمام اینها در چارچوب سرمایه‌داری جهانی اون زمان یک برد بسیار بزرگ برای انگلیس در درجه اول بوده، از کلا پهلوی گرفته تا اوز میخوام تنوچه پهلوی، همه چیز پهلوی پهلوی شد دیگه. و در حقیقت به اصطلاح عرقچین برداشته شد، لباده برداشته شد، کت و کروات و شلوار و امسالام و امسالام، چه خود من تا زمانی که دبستان و تا حتی دبیرستان میباید فاستونی انگلیسی به اصلا ما لباس چیز میکردیم. هر چقدر که بنابراین همه اینها رو ما باید در چارچوب سرمایه‌داری جهانی ببینیم که اینا چطور میان و در حقیقت برای سرکوب. اون وقت عوضش اینایی که این صحبت ها رو میکنن و میگن که رضا شاه مدرنیزه کرده، آیا میدونن که بر سر ملک و شعرهای بهار چی آورد؟ بر سر عرصوت که نقاش معروف ایران چی آورد؟ کمال الملک. بر سر فرخی یزدی چی آورد؟ حتی داور و تمام اونهایی که به اصلا نزدیکانش بودن هر کسی نطق میکشی با تقی ارانیم نیروهای ترقیخواه اون زمان چی کار کرد؟ چطور شکنجه رو آغاز کرد، چطور سرکوب کرد. هر کسی کوچکترین صدای آزادی خواهی به اون وقت از بالا یک سلسله به حساب کارهایی رو که در حقیقت ارباب اینا رو میخواست. کسی صحبت اینو میکنه که در حقیقت در زمان رضا شاه قرارداد 1933 چی بوده؟ یک قرارداد میهن فروشانه و ایران برباده. آیا هدف اینها این نبوده که ایران رو از یک در حقیقت سیستم ما قبل سرمایه داری تبدیلش بکنن به یه سرمایه داری وابسته با تک محصولی نفت و ورود اجناس خارجی به ایران و در چنبره در حقیقت سرمایه داری جهانی قرار گرفتن؟ آیا همه اینها رو رضا شاه براشون انجام نداد؟ نباید اینها گفته بشه که در برابر ساختن دبستان و دبیرستان و دادگستری و امثالهم و امثالهم این کار رو هم کرده و سرسپردگی کامل خودش رو در حقیقت به سرمایه‌داری جهانی به ویژه انگلیس و و بعدش که هیتلر سر کار اومد و عرصه که فاشیست ها و نازی ها بر سر کار اومدن، گرایش پیدا کرد به اون طرف و آلمان رو گذاشت چیز پیدا بکنه، نفوذ پیدا بکنه. و البته انگلیس نمیتونست به اصطلاح تحمل بکنه این قضیه، بنابراین اربابا هم آوردنش و هم برش داشتن. داستان اینا اینه. شما میخواستم یه بحثی باز بکنم. بعضی هم میگن که رضا پهلوی یک سرمایه ملیه. خب باید ببینیم این اساس سرمایه ملی اگه ما در نظر بگیریم که یا باید از نظر ژنتیک یه چیزی از نظر ژن بهش رسیده باشه، که خب من صحبتشو کردم، واقعا باید در بیولوژی حیوانی دنبال این قضیه بگردیم. وگرنه تا جایی که ما میدونیم یک مولکول دی ان ای وجود نداره برای فرزند قدرت رهبری یا مثلا دانش، تمام اینا اکتسابیه. بنابراین از نظر ژنتیک نمیتونسته چیزی ازش برسه، ولی فرض میکنیم که بهش رسیده باشه. ببینیم پدر بزرگش کی بوده، از کجا اومده، کی به قدرتش رسونده و چطور کشور رو به یک دیکتاتوری وحشتناک که قدرت نطق کشیدن به هیچ کسی نمیداد تبدیلش کرد. و بعدش میگن که آره هر طبق که ایران رو مدرنیزه کرده و بعدش با مذهب هم مقابله کرده. میخواستم چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. در واقع صحبت امروز من با این مقدار شاید پراکنده بوده، ولی دنبالی صحبت قبلیه که من قول دادم به عزیزان که این آلترناتیو سازهای خارج نشین از جمله رضا پهلوی، چند مطلب رو من میخواستم در جواب به صحبتهای هم فوکس آنلاینش و هم صحبتهای دیگهی که کرده، که یکی از این قضایی که من میخواستم بهش پاسخ بدم عبارت از این بود که به چه دلیل فرزن همین هایی که اسم خودشون گذاشتن سکولار نو بودن حالا سکولار سبز شدن. این آقای اسماعیل نوری علا معلومی چرا حالا سکولار سبز شده. این از مدتها پیش در اومده گفته که این یه سرمایه ملیه. ما باید ببینیم که آیا سرمایه ملی قدرت رهبریشه، از نظر ژنتیکیشون شاهزاده شده و شاهزاده بودن خودش یه خاصیت به اصطلاح ویژه‌ای داره، در به اصطلاح مولکول دی ان ایش یه چیزای خاصی وجود داره. اینا اگر فرزن کنن که در من که در مولکول دی ان ای، یعنی فرزن از اسپرماتوزویدی که از پدرش به ایشون رسیده یه چیزی برای رهبری هستش، بیان به ما نشون بدن. برای که هم در زمان هیتلر هم در زمان ریگان کلی راجع به این قضایا چیز شده، به جایی نرسیدن. ولی آیا واقعا یه چیز شاهانه داره؟ خب پدر بزرگش کی بوده؟ پدرش کی بوده؟ کی اوردش سر کار در 28 مرداد؟ هم پدر توسط اجنبی به قدرت رسید و توسط اجنبی برداشته شد، این پدر بزرگش بود، هم پدرش که توسط اجنبی 28 مرداد برش گردوندن، از دست مردم فرار کرده بود و به دست اجنبی هم برداشته شد. بنابراین چه چیزی داره؟ این از کجا سرمایه ملیه؟ چون با تعداد زیادی از شخصیت‌ها، یعنی سفارتخونه‌ها و دستگاه‌های امنیتی 20 یا 30 سال سرکار داره و میشناسنش، هر شبت که ایشون یه سرمایه ملی شده. من میخواستم به این قضیه پاسخ بدم که هم دوران رضا شاه یعنی پدر بزرگش باز بشه و هم دوران پدرش باز بشه، که من امروز نمیرسم راجع به پدرش صحبت بکنم که چطور هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه چه نقشی در قدرت گیری ارتجاع سیاه قرون وسطایی و مرتجع در به اصطلاح 1357 یا 8 در واقع داشتن. قدرت گیری ارتجاع قرون وسطایی که دنباله سلاله شیخ فضل الله نوری و کاشانیه که در 1357 قدرت رسید، دست پخت رضا شاه و محمد رضا شاه. همه اینها رو من در چارچوب اینه که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی، اینا رو همه رو در اون چارچوب دارم عرض میکنم. به هفته آینده ادامه خواهم داد که در زمان محمد رضا شاه چی بود و چرا تمام نیروهایی رو که بویی از ترقی خواهی میبرد قلع و قمع کرد، بجز آخوندها رو گذاشت و مساجد و تکایا و سینه زنی و زنجیر زنی و غیره و غیره و روزخونی رو گسترش داد و فقط به مذهبیا اجازه سازماندهی، نشر عقاید و غیره و غیره و یک آلترناتیو هم نمک زده در نجف و غیره و غیره. درست همون کاری که مبارک کرد به دستور اربابا که تونستن اینا به قدرت برسن، همینطور که در مصر الان اخوان المسلمین نابخشی از اخوان المسلمین هست که همون فدایان اسلام باشن. بنابراین خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. این بحثا رو ادامه میدیم که مردم ها در هفته آینده باید دست به مقاومت بزنن و این کار و گذار از این رژیم باید به دست خود مردم تا دوباره 28 مرداد دیگه برامون به وجود نیارن. عزیزان میدونن که برنامه 9 امشب به وقت لس آنجلس 8:30 صبح فردا در تهران هر شبه که چیز میشه و بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی و بعدش هم به سایت خودم هر شبه که mohit.golshan.com آدیوش میره و عزیزان میدونن در سایت گلشن کتابخونه ای به اصطلاح کتاب فارسی هست که یک گنجینه بزرگ واقعا عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن و کتاب ازش قرض بکنن. فرزاد جان خیلی ممنونم، تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.